بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 32 سطر 50 المسألة الحادی عشر فی تلازم شیعیت و الوجود. یکی از مباحثی که در کلام مطرحه و از کلام هم به فلسفه سرایت کرده این است که آیا ماده می تواند در حال عدم شی باشد و ذات داشته باشه، یا اینکه ماده ذاتی نداره. فلاسفه و محققین از متکلمین معتقدند که هر چیزی که معلوم باشد شیعیت هم نداره، نمی توان به او شی اطلاق کرد. شی به چیزی اطلاق می کنیم که وجود داشته باشه، بنابراین شیعیت با وجود مسابقت دارد و ملازمت دارد. یعنی هر جا که وجود هست شیعیت هست، و هر جا که شیعیت هست وجود هست. اونجا که وجود منتفی میشه شیعیت هم منتفی میشه. نمیتونیم شیعیت رو قائل بشیم و وجود رو منتفی بدانیم، بینشون تلازم هست. این رو محققین میگن. ولی مقابل محققین بعضی از متکلمین معتقدند که شی میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. اون وقت هم که معدومه به شی گفته میشه. اینها معتقدند که اشیا اگر موجود باشند که موجودند، اگر موجود نباشند ثابتند. بین وجود و ثابت تفاوت قائلند. ثابت رو اهم از وجود میگیرند و از موجود میگیرند. میگن که موجود فقط اشیایی رو بر اشیای اطلاق میشود که از وجود خارجی برخوردار باشند. ولی اشیایی که در خارج معدوم باشند اونها رو ما ثابت هم میگیم. مگر ممکن الوجود باشند. معدومات ممکنه همگی ثابتند. اما بعضی هاشون موجودن، بعضی ها نه. پس این گروه معتقدن که ثابت اهم است از موجود، شامل معدوم ممکن هم می شود، در حالی که به معدوم ممکن موجود نمی گویند. کلام این گروه رو به چند تعبیر می کنند. یکی همین که عرض کردم که اشیا رو در حال عدم ثابت می دانند اگرچه موجود نمی دانند، و ما معتقدیم که هر چیزی که ثابت است موجود است، و هر چیزی که موجود است ثابت است. ممکن نیست چیزی موجود نباشد و ثابت باشد. ما ثابت و موجود رو مرادف می گیریم، مترادف می گیریم. بنابراین هر جا که ثابت صادق باشد موجود صادق است، هر جا که موجود صادق باشد ثابت موجود است، صادق است. بینشون تفاوت قائل نمیشیم. اما اینا تفاوت قائلن. ثابت رو اهم از موجود میدونن و میگن موجود بر بعضی از ثابتات اطلاق میشود و ثابت بر موجود و معدوم ممکن هر دو اطلاق میشه، که معدوم ممکن موجود نیست ولی ثابت هست. این یک تعبیر که اینها قائلن به اهم بودن ثبوت نسبت به وجود. تعبیر دیگر اینه که محققین میگن شی باید موجود باشد، بر معدوم اطلاق شی نمیشود. اینها بر معدوم هم اطلاق شی میکنند. به تعبیر دیگر میگوین معدوم شی است. شی است یعنی ذات داره، ذات داره اگرچه وجود نداره. و تعبیر ذات داشتن مهمه که بدانیم اونها برای یک معدوم ذات قائلند. تعبیر سوم، اونها شی رو اهم میدانند از وجود. میگن در جایی هم که وجود صادق نیست شی صادقه، شی بر موجود صادقه، بر مواردی هم که وجود نداریم نیست صادقه، حسشه میشه اهم از وجود یا اهم از موجود. توجه میکنید تعبیرات مختلف، با تعبیرات مختلف میتونیم مذهب اینها رو بیان کنیم. ثابت اهم از وجود یک تعبیر، شیء اهم از وجود تعبیر دوم، معدوم شیء است و ذات دارد تعبیر سوم، که همه این تعبیرها تعبیر از یک مطلبه، مطلبشون یک چیزه ولی عبارتها فرق میکنه. حالا ما در این مسئله میخوام ثابت کنیم که شیئیت و وجود تلازم دارند و ممکن نیست چیزی شیء باشد و موجود نباشد، یا به تعبیر دیگه ذات داشته باشد و موجود نباشد. اگر ذات دارد حتما باید موجود باشد. اشیاء معدومه رو ما میگیم در ذهن میتونن موجود باشن و در ذهن میتونن ثابت باشن، ولی اونها معتقدن که اشیاء معدومه در خارج ثابتن. اختلاف ما با اونها در اینجاست، ما هم اشیاء معدومه را ثابت میدونیم منتها ثابت به ذهن، اونا اشیاء معدومه رو ثابت میدونن در خارج. تفاوتشون با ما در اینه. ما معتقدیم که بین شیئیت و وجود تلازمه، یعنی چهار تا قضیه رو صادق میدونیم. این چهار قضیه همشون موجبه کلی هست، منتها دو تاشون موضوع محمولشون ایجابیه، دو تا دیگه شون موضوع محمولشون سلبیه. اون دو تا ایجابی ها عبارتن از این که کل شیئن فهو موجودان، و کل موجودن فهو شیئن. ببینید جای موضوع محمول این دوتا قضیه عوض میشه، هر دو قضیه یکسانن با این تفاوت که جای موضوع محمولشون عوض میشه. این هر دو قضیه موجب کلی هستن که موضوع محمولشون ایجابیه. اما اون دوتا قضیه موجب کلیه که موضوع محمولشون سلبیه، کل و ما لیس به موجودن لیس به شیئه، و کل ما لیس به شیئن لیس به موجوده. این چهارتا قضیه داریم و ما این چهارتا رو قبول داریم. مرحوم علامه از این چهارتا قضیه دو تا شزش میکنه، دو تا دیگه شزش نمیکنه. یعنی توی اون دو قضیهی که موضوع محمولشون ایجابیه یکی رو ذکر میکنه یکی رو حذف میکنه. تو اون قضیه هم که موجب محمول موضوع محمولشون سلبیه یکی رو ذکر میکنه یکی رو ذکر نمیکنه. علت این که دوتا قضیه از اون چهار قضیه رو ذکر نمیکنند اینه که خصم در اون دو قضیه با ما موافقت داره، مخالفتی نداره که ما بخوام در اون دو قضیه باش درگیر بشیم. اون دوتایی که با ما مخالفت میکنه اون دوتا رو ذکر میکنیم. اون دو تایی که مخالفت میکنه یکیش اینه کل شیئن و هوا موجود، ما میگیم هر شیئی موجوده، اون میگه نه بعضی شیئ ها موجود نیستن. با این در این قضیه با مخالفه. باز ما میگیم کل ما لیس به موجودن لیس به شیئن، هر چی که موجود نیست شیئ نیست. اون میگه نه بعضی چیزا که موجود نیستن شیء هستن. تو این دو قضیه که در یکی موضوع محمول ایجابیان در یکی موضوع محمول سلبیان با ما مخالفت داره و مرحوم معلم هم همین دو قضیه رو ذکر میکنند، ولی در دو قضیه دیگه با ما مخالفت نداره، موافقت داره، دیگه معنی نداره ما اون دو تا رو ذکر بکنیم و باش درگیر بشیم. قضیه اول اینه که کل موجودن فهو شیء،
این قضیه موجب کلی هست که موضوع محمولش ایجابیه. کل موجودن فاقشه اون، او هم قبول داره که کل موجودن فاقشه اون، ما هم قبول داریم که کل موجودن فاقشه اون. موجودات رو شیع میدونه، علاوه بر موجودات چیزه یه شیع میدونه که ما اونو مخالفیم. موجود شیع میدونه، ما موجود شیع میدونه. قضیه دومی که قبول داره و ما باش درگیر نیستیم اینه که کل ما لیست به شیعن لیست به موجوده. هر چیزی که شیع نیست موجود هم نیست، اونم قبول داره که چیزی که شیع نیستن موجود نیستن. پس چون این دو قضیه که یکیش موضوع محمولش ایجابیه، یکی دیگهش موضوع محمولش سلبیه، مورد قبول خصم هستند، علامه این دو تا قضیه تذکر نمیدند. اون دو قضیه ای رو که مخالف است تذکر میدن و میفرمان که ما اینو میگیم، او در مقابل مطلب دیگر رو میگیم. پس اون نقطه اختلاف رو مرحوم علامه ذکر میکنن، نه نقطه اتفاق رو. در مسئله چهار تا قضیه است، دو تا قضیه است چون مورد اتفاق ذکر نمیشه، دو تا قضیه دیگه است چون مورد اختلاف ذکر میشه. بعد مرحوم علامه دو مرتبه مطلب رو تکرار میکنه، میگه اگر چیزی در خارج معدوم است، در خارج ذات ندارد، شیعیت ندارد. اگر در ذهن معدوم است، در ذهن ذات ندارد و شیعیت ندارد. همون ظرفی که ظرف انعدام است، همون ظرفم ظرف سلب شیعیت است. اگر در ظرفی سلب وجود کردیم، در همون ظرفم سلب شیعیت میکنیم. این معنای تلازمه. میگیم که اگر چیزی در خارج موجود نبود، در خارج شیعی نیست، کاری به ذهن دیگه نداریم. و چیزی که در ذهن موجود نیست، در ذهن شیء نیست، چون تلازم اقتضا میکنه که این دوتا در ظرفی که هستن با هم باشند، در ظرفی هم که نیستن هر دو منتفی بشن. در ظرف ممکن است مثلا ما بگیم چیزی که در خارج معدوم است، در ذهن شیء است، این اشکالی نداره چون ممکنه در ذهن موجود باشه. چیزی که در خارج معدومه، در ذهن شیعه چون در ذهن موجوده. چیزی که در ذهن موجوده میتونه در ذهنم شیع باشد و در خارج موجود نباشد و شیع نباشد. مهم اینه که در همون ظرفی که شیعیت صادقه وجود صادقه و در همون ظرفی که وجود صادقه شیعیت صادقه. پس اینها تلازم دارن در همون ظرفی که هستند. این تمامه مطلبی است که ما در اینجا بیان میکنیم در طرح ادعا. هنوز هیچ کدوم از دو قول رو اثبات نکردیم، فقط داریم ادعاها رو نقل میکنیم. ما چنین میگوییم، اونها چنین میگویند. البته اشاره میکنیم به اینکه بدیهی عند العقل است که بین موجود و معدوم فاصله نیست. اونها معتقدن که ما موجود داریم، معدوم داریم و چیزی که نه موجود است نه معدوم است بلکه ثابت است نیز داریم. اینها اعتقادشون اینه. پس بین معدوم و موجود ثابت قائلند که نه موجود است نه معدومه، به معنایی که اونها معدوم قرار میدن، چون اونها معدوم رو دو قسم میدونند، یکی معدوم ممکن، یکی معدوم ممتنه. به معدوم ممتنه اطلاق معدومی میکنن که ما اطلاق میکنیم، یعنی معدوم مقابل وجود که هیچی نداره، نه ثبوت داره نه وجود داره، ازش تعبیر به منتفی یا منفی هم می کنند. پس معدومی که ممتنع باشد پیش اونها منتفی است، معدوم ممکن پیش اونها ثابته. وقت بین منتفی که به نظر ما همون معدومه و موجود که به نظر ما همون ثابته، اینا یه واسطه قائلن که خود ثابته. عقل ما اجازه نمیده که بین معدوم و موجود و به تعبیر دیگه بین منتفی و موجود واسطه قائل بشیم. بداهت عقل اجازه نمیده. اونها با بداهت عقل مخالفت میکنند و واسطه بین منتفی و موجود رو اجازه میدن. همونی که ما عقلمون بالبداهه میگه جایز نیست، اونها میگن جایز هست. ما به این مطلب اشاره میکنیم و میفهمانیم که حرف اونها مخالف بدیهی عقله، ولی استدلال نمی کنیم. بعدا وارد استدلال میشیم. پس توجه میکنید ابتدا طرح مدعا رو و طرح خلاف رو در این مسئله میکنیم، بعدا اشاره میکنیم که قول مخالفین ما خلاف بداهت عقله، ولی استدلال نمی کنیم. از متن بعدی شروع میکنیم به استدلال. صفحه 32 هستیم، صفحه 5. المسألة الهادية عشرة في تلازم الشیعیت و الوجود. شیعیت و وجود با هم تلازم دارن، یعنی از هم جدا نمیشن. نمیشه شما یه جا شیعیت رو داشته باشید وجود رو نداشته باشید، ذات حاصل باشد ولی وجود نداشته باشد. قال و یسابق الشیعیت، زمین و یسابق به وجود برمیگرده، یعنی وجود مسابق شیعیته. فلا تتحقق بدون، فلا تتحقق یعنی شیعیت، بدون اینه بدون وجود نمیشه ما شیع داشته باشیم وجود نداشته باشیم. شیعیت بدون وجود نمیتواند باشد. خصم ما میگه شیعیت بدون وجود میتونه باشه. ما میتونیم شیع داشته باشیم و وجود نداشته باشیم، یعنی اون شیع موجود نباشه. ما میگیم لا تتحقق و شیعیت بدون وجود، اگر شیعیت محقق شد حتما وجودم محققه و این شیء موجوده. و المنازعه، اون خصم ما که با ما به نزاع برخواسته و در این مسئله با ما مخالفت میکنه، مکابرون مقتضا عقلهی، انکار میکند. مکابر یعنی جاهد، جاهد واهی جیمی یا معاند. مکابر مقتضا عقلشه، یعنی آنچه که عقلش اقتضا میکند انکار میکند، با آنچه عقلش اقتضا میکند معاندت دارد. پس ما لازم نیست او رو رد کنیم، او داره با صریح عقلش مخالفت میکنه، به عقلش مراجعه کنه، از حرفش دست میکشه، حرف ما رو قبول میکنه، احتیاج به استدلال نداره. این بیان اول ماست که در این بیان توضیح میدیم که احتیاج به استدلال نداریم. خصم ما با یه مطلب بدیهی درگیره و چون اون مطلب بدیهی با تعقل روشن میشه، به اون میگوییم تعقل کن تا مطلب رو بفهمی، استدلال هم برش نمیاریم. بعد در مسئله بعدی استدلال رو ذکر میکنیم. در عنوان مسئله داشتیم فی تلازم شیعیت و الوجود. تلازم روشن بود، عرض کردم با اون دو چارت قضیه ما تلازم رو نتیجه میگیریم. در عبارت خواجه داره و یسابق الشیعیه، تعبیر به تلازم نمی کنه، تعبیر به مسابقت می کنه. وقت مسابقت رو ما باید توضیح بدیم که مسابقت هم تقریبا همون تلازمه، منتها تبیین دیگری داره. ما سه تا کلمه داریم که اون سه کلمه رو باید در اینجا توضیح بدیم. یکیش مسابقته، با توضیح اون دوتای دیگه مسابقت روشن میشه. یکی از اون کلمات مرادفته یا ترادف، یکی مساواته، یکی مسابقته. ترادف این است که دو لفظ لفظشون فرق داشته باشه ولی معناشون یکی باشه. این دو لفظ رو میگن مترادف، که لفظا متفاوتند اما معنا و مفهوم واحد. خب نظیر اینو زیاد داریم که دو لفظ مترادف، به نظر ما وجود و ثبوت مترادفند. وجود و ثبوت مترادفند، یعنی دو تا لفظن، یکی ثبوت یکی وجوده، کلمه فرق میکنه ولی مفهوم یکیست. هر مفهومی که وجود داره همون مفهوم رو ثبوت داره و به لفظ. این میشه ترادف. تساوی اینه که دو تا لفظ داشته باشیم، دو تا مفهوم داشته باشیم، نه یه مفهوم. در ترادف یه مفهوم داشتیم.
در تساوی دو تا لفظ داریم، دو مفهوم داریم، ولی مصادیق این دو مفهوم یکی هست. جهت صدق اون مفهومم بر این مصادیق دوتاست، لفظ دوتا، مفهوم دوتا، مصداق یکی، جهت صدق دوتا، فقط مصداق یکیه. مثل انسان و بشر، انسان و بشر مساوات دارن. لفظا رو توجه کنید، یکی انسان یکی بشره، لفظا دوتا، مفهوم هم دوتاست. انسان یعنی موجود ناسی نسیان کننده یا موجود انس گیرنده، بشر یعنی موجودی که بشره و پوست بدنش ظاهره. پس معنای انسان با معنای بشر فرق میکنه، اما مصداق یکیه. بر هر چیزی که انسان صادق هست، بشر هم صادق هست و بلکه مصداقا یکیه. جهت صدق مختلفه. چرا به این مصداق میگوییم انسان؟ چون مبتلا به نسیان است یا دارای انس است. چرا بهش میگیم بشر؟ چون بشره یعنی پوست بدنش ظاهر از زیر و کرک و مو و پر و امثال ذلک نرفته. پس بشر میگوییم و صدق میدهیم این مفهوم رو بر این مصداق به خاطر این جهت، و اون مفهوم رو صدق میدیم باز بر همین مصداق به خاطر جهت دیگه. جهت صدق ها فرق کردن، پس لفظا متفاوت شدن، مفهوم ها متفاوت شدن، جهت صدق ها متفاوت شد، فقط مصداق واحد شد. در این صورت میگوییم بین این دو لفظ مساواته، نمیگیم ترادفه. بین انسان و بشر نمیگیم ترادفه، میگیم مساواته. اما مسابقت، در مسابقت لفظ ها دو تا هستن، مفهوم ها دو تا هستن، مصداق یکی، جهت صدق هم یکی. فرق بین مسابقت و مساوات در همین جهت صدقه، که در مساوات جهت صدق ها متعدد بودن، اما در مسابقت جهت صدق ها واحدن. مثلا بین وجود و وحدت معتقدیم که مسابقته. لفظ ها دو تاست، یکی وجود یکی وحدته. مفهوم ها هم دو تاست، روشن مفهوم هم دو تاست. مصداقا یکیست، بر هر جا که موجودون صدق میکند واحدون صدق میکنه. کثیر رو ما موجود نمیدونیم، مگر اون کثیر رو تحت عنوان واحد ببرید، وقتی واحد شدید موجود میشه. مثلا ده تا موجوده، ما این ده واحد رو موجود نمیدونیم، ده واحد رو به یک وجود موجود نمیدونیم، بلکه به ده وجود موجود میدونیم. یعنی به هر واحدش اشاره میکنیم میگیم موجوده. دهتایی رو موجود نمیدونیم، چون دهتایی کثیره. مگر دهتایی رو تحت عنوان عشره ببرید، که عشره میشه عنوان واحد. این عنوان واحد این دهتا رو در خودش جمع کنیم و میشه موجود. تا وقتی شما اون کثیر رو تحت عنوان واحد نبردید، از پراکندگی به وحدت منتقلش نکردید، متصف به وجودش نمی کنید. وقتی متصف به وجود میشه که متصف به وحدت بشه، در حال تکثر شما نمیگید موجوده، بلکه اون کثرات دونه دونه رو میگید موجوده. یعنی اگر اشاره رو شما تصور نکنید، فقط ده تا واحد داشته باشید، عنوان اشاره بهشون ندید، میگید یه وجود داریم یا میگید ده وجود داریم. مسلمه که میگید ده وجود داریم، نه یک وجود. پس به این کثیر وجود نمیگید، به اون کثرات که هر کدوم واحدن وجود میدید. بنابراین هر جا که وجود هست باید وحدت باشد. ممکن نیست در جایی پراکندگی باشه و در این حال وجود هم باشد، جایی که تکثر و پراکندگی وجود نیست. مگر اون کثرات رو تحت عنوان واحد ببرید، اول وحدت بهش بدین و وجود بهش بدین. پس توجه میکنید که کل موجودن واحدون و کل واحدن موجودون، یعنی میخوام از کنم اتحاد مصداق دارن. هر جا که مفهوم وحدت صادق شد، مفهوم وجود هم صادقه. هر جا که مفهوم وجود صادق شد، مفهوم وحدت هم صادقه. پس این دوتا اتحاد در مصداق دارن، جهت صدقشون هم یکیست. دیدید که این شیء چون واحد است موجود است، چون واحد است موجود است. اگر کثیر شد از وحدت در آمد، از وجود در میاد. و چون موجود است واحد است، جهت صدق هم یکی شد. اونو گفتیم چون بشرش پیداست بشر است، چون انس گیرنده است انسان است. اینجا اینطور نمیگیم، اینجا میگیم چون موجود است واحد است، چون واحد است موجود است، جهت صدق هم یکی میکنیم، میشه مسابقت. حالا ایشون مدعیه که بین شیعیت و وجودم مسابقته، چون موجود است ذات است، چون ذات است موجود است. یعنی دو تا لفظند، شی و موجود دو تا لفظند، دو تا مفهومند، ولی مصداقشون واحد، جهت صدقشون واحد. هر جا که موجودان صدق کرد شیعون صدق میکند، هر جا که شیعون صدق کرد موجودان صدق میکند، و همچنین جهت صدقشون هم یکیست. اون شیع است چون موجود است، موجود است چون شیع است. پس هم مصداقشون یکیست، هم جهت صدقشون یکیست، ولی لفظشون و مفهومشون دوتاست. و چنین جایی رو، چنین دو لفظی رو میگن مسابقت داره، پس شیع و موجود مسابقت داره. تعبیر یه سابقه روشن شد برای چیست. اقول و اختلف الناس فی هذا المقام، فالمحققون کافتن، کافتن یعنی همگی، همگی رو بیان میکنه، یعنی من الحکمای و المتکلمی. هر کی محققه، چه از حکما باشه چه از متکلم باشه، اتفاقو بر این که وجود و شیعیت مسابقت دارن و تلازم دارن، تلازم رو از گرفته بر مسابقت. و در اینجا باید گفت عطف تفسیره. حتی ان کل شیء، داره اشاره میکنه به اون دو قضیه که از خارج عرض کردن، عرض کردن با چهار تا قضیه بگه، ولی دو تاشو نمیگه، چون ما در اون دو تا با اون دیگران مخالفت نداریم، اونها با ما مخالفت ندارن. دو قضیه چون مورد اتفاق تر نمیشه، اون دو قضیه که اونها در اون دو قضیه با ما مخالفن اونا رو تر میکنیم. حتی ان کل شیء علی الاطلاق فهو موجودون علل اطلاق، این یکی از دو قضیه موجب است، موجبه ایست که محمول موضوعشون هم موجب است. این قضیه رو اونا قبول ندارند که ما میگیم هر شیء علل اطلاق یعنی بدون استثناء موجود است، علل اطلاق یعنی بدون استثناء. یا بفرمایید کل شیء علل اطلاق یعنی چه ذهنی چه خارجی. فهو موجودون علل اطلاق یعنی اگر شیء ذهنی است موجود ذهنی است، اگر شیء خارجی است موجود خارجی است. و کل ما لیس به موجودن فهو منتفن و لیس به شیء، اینم قضیه ایست که بازم موجبه کلی است ولی موضوع محمولش سلبیه، این رو همونا قبول ندارند. از بین قضایای دو قضیه ای که موضوع محمولشون سلبی است اینو قبول ندارند، ولی اون طرف مقابلش رو قبول دارن که کل ما لیس به شیء لیس به موجودن. چون اونو قبول دارن مرحوم علامه هم اون ذکر نکرده. اما کل ما لیس به موجودن فلیس به شیء رو قبول ندارن، مرحوم علامه ذکر کرده. خلاصه از این چهار قضیه که عرض کردم دو قضیه شو اونها قبول دارن، اختلافی با ما ندارن، لزوما اون دو قضیه رو طرحش نمی کنیم چون با هم اختلاف نداریم که بحث کنیم. اما دو قضیه رو قبول ندارن، اون دو قضیه رو ما طرح میکنیم. علت این که مرحوم علامه از اون چهار قضیه متصور این دو تا قضیه رو ذکر کرده همینه که این در این دو قضیه با هم اختلاف داریم و لذا باید مورد بحث قرار بدیم. و بالجمله به تعبیر دیگر لم یسفتول المعدوم ذاتن متحققتن، برای معدوم حکما و متکلمینی که محققند ذات متحقق ثابت نکردن، یعنی قبول ندارن که معدوم ذات داشته باشه. برخلاف اون گروه که خصم هستن، اونها معتقدن که معدوم در عینی که موجود، با اینکه موجود نیست ذات دارد. فالمعدوم الخارجی، این لم یسطول معدوم ذاتن متحققتن یه مطلب کلی است که این مطلب کلی رو مرحوم علامه تفصیل میدن. به طور کلی گفتیم معدوم ذات ندارد، بعد تفصیل میدیم اگر معدوم خارجی باشد ذات خارجی ندارد، اگر معدوم ذهنی باشد ذات ذهنی ندارد. یعنی همون مطلب کلی رو داره باز میکنه و در دو مصداق بیانش میکنه. لم یسطول المعدوم ذاتن متحققتن، برای معدوم ذات قائل نیست، قائل نیستن محققین
برای معدوم ذات قائل نیستند. بعد توضیح میده برای معدوم خارجی در خارج ذات قائل نیستند، برای معدوم ذهنی در ذهن ذات قائل نیستند. فالمعدوم الخارجی لا ذات له فی الخارج، و ذهنی یعنی والمعدوم الذهنی لا ذات له ذهنه. ولی معدوم خارجی ممکن است ذات ذهنی داشته باشه، زیرا که ممکنه در ذهن موجود باشه و در نتیجه ذات ذهنی هم داشته باشه. معدوم ذهنی هم ممکن است ذات خارجی داشته باشه، چون ممکنه در خارج موجود باشه، ما تصورش نکرده باشیم لذا در ذهن ما معدوم باشه، یا اشتباه کردیم حکم به انعدامش داریم ولی در خارج موجوده. پس در ظرفی که معدوم است در همون ظرف هم فاقد ذاته. این قول ما بود، قول محققین بود. و قال جماعت من المتکلمین در مقابل محققین گفتن ان للمعدوم الخارجی ذاتن ثابتتن فی الاعیان متحققتن فی نفسها. معدوم خارجی ذات دارد که این ذات در خارج ثابت است. ما معتقدیم که معدوم خارجی میتواند ذات داشته باشد در ذهن، ولی اونها معتقدن که معدوم خارجی در همون خارج ذات داره که ما اینو منکریم. پس اونها معتقدن که معدوم خارجی ذات ثابت فلعیان دارد، ذات موجود ندارد، ذات ثابت دارد، ذات ثابت فلعیان دارد، متحقق فی نفسها دارد، یعنی ذاتی که فی نفسها محقق متحقق باشد. فی نفسها متحقق باشد یعنی بدون وجود، بدون افاظه وجود محققه. لازم نیست فاعلی به او وجود دهد، بلکه بدون افاظه وجود او محقق هست. اینا توجه کنید، اینها معتقدن که ذوات در ازل بدون افاظه واجب تعالی موجوده. همه ذوات رو ازلی میدونن، ثابته، نه موجود نه ثابته، اشتباه گفتم موجود. معتقدن که در ازل همه این ذوات بدون افاظه واجب تعالی ثابتن، یعنی واجب تعالی این ذوات رو افاظه نمی کنه، ثبوت اونها رو افاظه نمی کنه، اونها خود به خود ثابتند. اگر بخواهند وجود بگیرند خداوند وجود رو به اونها افاظه می کنه. پس واجب و ثبوتند ولی واجب الوجود نیستند. واجب الوجود بودنشون مشکل داره، وقت شریک واجب تعالی میشن اگر واجب الوجود باشن. واجب الوجود نیستن، وجودشون افاضه‌ایه ولی واجب و ثبوت هستن، ثبوتشون افاضه‌ای نیست. و اشکال نداره که ما واجب و ثبوت غیر از خدا داشته باشیم، واجب الوجود غیر از خدا نمیتونیم داشته باشیم. عقیدهشون اینه که البته عقیده باطلی سالا بعدن افتار خواهیم کرد انشالله، ولی عقیدهشون اینه که خود این شیء فی نفسها، این ذات فی نفسها ثابته. فی نفسها یعنی بدون احتیاج به افاظه. فی نفسها موجود نیست، در وجود احتیاج به افاظه هست ولی فی نفسها ثابته، در ثبوت احتیاج به افاظه نیست. و قال جماعت من المتکلمین که برای معدوم خارجی ذاتیست که اون ذات اولا ثابت فلعیان است، ثانیا متحقق فی نفسها هست، یعنی بدون افاظه ثابت است، بدون افاظه متحقق است. لیست ذهنیتن لاغیر، توجه کنید این لیست بر سر ذهنیت، بر سر مجموع ذهنیتن لاغیر در میاد. لیست ذهنیتن
ولا غیرها،
حالا اونو بعد بعدم فکر کنم، ولی حالا این لیست ذهنیتن لاغیر که عبارت ماست اینو معنا کنم. شما عبارتون چیه؟
یه نسخه دیگه.
یه نسخه دیگه دیدید؟ بله. این نسخه پس شما پس لیست ذهنیتن لاغیره، همینی که الان میخوام معنا کنم. این لیست بر سر مجموع ذهنیتن لاغیر در میاد. ذهنیتن لاغیر کلام محققینه. محققین میگویند معدوم خارجی ذهنیست لاغیر، یعنی فقط ذهنیست، لاغیر این فقط ذهنیست، یعنی خارجی نیست. اینا میگن اینطور نیستش که فقط ذهنی باشد، بلکه میتواند ذهنی باشد و در این حال خارجی هم باشد. پس ذهنیتا لاغی رو دارن نفی میکنند، نه که ذهنی بودن رو نفی کنند، فقط ذهنی بودن رو نفی میکنند. بله، پس توجه کردید که ذهنیتن لاغر کلام محققینه و اینها دارن کلام محققی رو نفی میکنن. اینطور عبارت لیست ذهنیتن لاغر، این چنین نیست که معدوم فقط ذهنی باشد و غیر ذهنی نباشد. اما اون نسخه شما این فرمایید لیست ذهنیتن ولا غیرها، نه ذهنیست نه غیر ذهنی. غیر ذهنی میشه خارجی، یعنی نه ذهنیست نه خارجی. این که نظر اونا نیست، اونا میگن ذهنی نیست ولی خارجی هست. ذهنی هم شاید باشه، البته قالبشون وجود ذهنی قبول ندارن، ولی اگر هم وجود ذهنی قبول داشته باشن میگن ذهنی هم ممکنه باشه خارجی هم هست. این عبارتی که الان شما نقل میکنید اینه که لیست ذهنیتن ولا غیر ذهنی، لا غیر ذهنی یعنی خارجی. پس یعنی نه خارجی است نه ذهنی، در حالی که اونا میگن خارجی هست. بنابراین نسخه ما بهتره. خب تا اینجا نقل قول بود، در عبارت خادم ابتدا نقل قول بود، یعنی قول خودش رو نقل کرد، قول دیگران نقل نکرد. از ول منازع و مکابرون مقتضا عقله که در عبارت خادم داشتیم داشت بر علیه اونا حرف میزد، منتها استدلالی نکرده بود. الان از این ول هاولای و کابرون هم که تفسیر ول منازع و مکابرون مقتضا عقلیست مرحوم علامه داره برخلاف اون حرف میزنه. تا حالا نقل قول کرد، مصنف فقط قول خودش رو گفت، قول خصمو به بهانه این که مخالفت بدیهیت رد کرد، اما مرحوم علامه فقط قول خودش رو نگفت، قول خودش رو خصم هر جور رو گفت، حالا داره قول خصم رو رد میکنه. و حالا یعنی این گروه از متکلمینی که چنین عقیده دارن یکابرون فی ضروره، یعنی در امر ضروری در یک مطلب ضروری مخالفت و معاندت دارن. یکابرون فی ضروره یعنی در یک امر ضروری مکابره دارن، معاندت و مخالفت میکنن با ما. در یک امر نظری مخالفت نکردن، در یک امر ضروری مخالفت کردن، پس حرفشون مخالفت در یک امر ضروری و باطله. فاین العقل، چرا در امر ضروری مخالفت دارن؟ چون عقلشون به ضروره این حکم رو می کند و اونها با مقتضای عقلشون مخالفت می کنند، پس در ضروری با ما دارن مخالفت می کنند. فاین العقل قضاوت می کند به این که شنین است لا واسطه بین الموجود و المعدوم. عقل به طور بدیهی حکم می کند که واسطه بین موجود و معدوم نیست. میگیم مگر ثابت نمیتواند واسطه باشد بین موجود و معدوم؟ میفهمن نه، ثبوت همون وجوده، پس نمیشه او رو واسطه بین موجود و معدوم قرار داد. بنابراین ثبوت رو باید ملحق کرد به وجود، چنانچه مقتضای بداهت عقل است. وقتی ثبوت به وجود ملحق شد، معدوم هم مقابل وجود در نتیجه مقابل ثبوت قرار میگیره و بین هما واسطه واقع نمیشه. بله، اگر شما ثبوت رو به وجود ملحق نکنید، اون رو واسطه بین وجود و عدم قرار میدید. اما چون ثبوت به وجود ملحق می شود و ما بیش از دو چیز، یکی معدوم یکی موجود، نخواهیم داشت، واسطه بین هما رو عقل نفی می کنه. اینها که واسطه بین معدوم و موجود قائلند، با عقلشون مخالفت کردند. یعنی اولا وجود و ثبوت رو که مرادفه یکی نگرفتن، ثانیا ثبوت رو بین موجود و معدوم واسطه کردند که هر دو مخالفه حکم عقل. البته این دو تا مطلب شرح کردم، یکی زایده از دیگری است، دو تا مطلب مستقل نیست، یکی متولد شده از دیگری است، ولی بالاخره این دو تا رو، این دو تا مطلب رو این خصم ما گفته. یکی این که ثبوت رو مرادف وجود نگرفته و دیگر این که چون ثبوت رو مرادف وجود نگرفته، سه تا امر قائل شده، یکی معدوم یکی موجود یکی ثابت، وقت ناچار شده ثابت رو بین موجود و معدوم قرار بده. خب این طرح مدعا بود و اشاره به این که مدعای ما درست است و قول خصم باطل. استدلال رو باید در جلسه آینده بخونیم انشاءالله. لذت ذهنیت هم لاغیرتش همون همونش که خود رو میگه بله شما میفرمایید چه عیب داره که این لیست ذهنیتن ولا غیره ها رو که ولا غیره ها رو که نسخه دیگر این کتابه اینطور معنا کنیم که این ذات نه موجود است ذهنن نه موجود است خارجن، بلکه ثابت است خارجن، که واسطه بین وجود ذهنی و وجود خارجی قائل میشید به نام ثابت خارجی. میفرمایید این عبارت اینطور معنا کنیم که در این صورت اون نسخه درست در بیاد. جواب اینه که لیست به اون ذات برمیگرده، یعنی این ذات نه ذات ذهنی است نه ذات خارجی، وقت ما واسطه بین دو تا ذات دیگه نداریم. بله اگر وجود را هم اشراب کنید بگید این ذات نه وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی، خب میشه یک واسطه درست کنید که بگید ثبوت خارجی دارد، نه وجود خارجی نه وجود ذهنی. اما اصلا بحث در وجود نیست، بحث در خود ذاته. این ذات نه ذهنی است نه غیر ذهنی یعنی خارجی. خب ما دیگه ذات سوم نداریم، ذات یا ذهنی باید باشه یا باید خارجی باشه، دیگه فرض سوم نداریم. اگر لیست ذهنیت و لا غیره ها رو به ذات مرتبط کنید که باید هم به ذات مرتبط کنید، فرض سوم پیدا نمیشه، بنابراین جمله غلط میشه. نمیشه گفت نه ذهنی است نه خارجی، ذات نه ذهنی است نه خارجی، خب کجاییه؟ اما اگر وجود اشراب کردید که نباید اشراب کنید، چون عبارت اجازه نمیده که شما وجود اشراب کنید، ربطی به وجود نداره. اگر وجود اشراب کنید اشکال نداره، بگید که این ذات نه وجود ذهنی دارد نه وجود خارجی دارد بلکه ثبوت خارجی دارد، اگر اینو بگید اشکال پیدا نمیشه، شما واسطه رو میتونید درست کنید، ولی ظاهر عبارت اجازه نمیده. پس راه حلی که شما نشون میدید برای که اون نسخه تصحیح بشه راه حل درستی نیست. میفرمایید که اون جمله بعدی مرحوم علامه که لا واسطه بین الموجود و المعدوم دلالت میکند که لیست ذهنیتا لا غیر رو بتونیم طوری معنا کنیم که واسطه توش درست کنیم. من در جواب شما عرض میکنم که اون عبارت بعدی اصلا ربطی به این عبارت مورد نظر ما نداره، یعنی ربطی به لیست ذهنیتا لا غیر نداره، اون داره کل مطلب آقایون رو باطل میکنه، نه این لیست ذهنیتا لا غیرها رو توضیح بده یا ابطال کنه. پس ربطی به این پیدا نمیکنه، وقتی ربطم نداشت نمیشه از اون عبارت برای این برای توضیح این عبارت استفاده کرد. در عبارت بعدی بحث در وجود و عدمه، در این عبارت بین ذات بحث در این عبارت لیست ذهنیتا لا غیرها بحث در ذات ذهنی و غیر ذهنی است. فرق میکنیم دو تا عبارت با هم، نمیشه یکی به قرینه دیگری گرفت. انشاءالله برای جلسه آینده.